موضوع بحث کردم، گفتم که منظور از موضوع در استصحاب معروض مستصحب است، یعنی همان امری که سلام در گذشته مستصحب بر آن عارض شده است. بعد فرمودن که به نظر ما منظور از معروض مستصحب یا موضوع استصحاب همان امری است که در زمان سابق با همان کیفیت، حالات و شرایطی که بوده است در زمان لاحق هم باشد. اگر برای حمل محمول بر آن در زمان سابق وجود خارجی لازم بوده است، در زمان لاحق هم وجود خارجی باید وجود داشته باشد. اگر وجود ذهنی کافی باشد، وجود ذهنی کافی است. بعد فرمودم با این بیانی که ما داشتیم، ایرادی که بعضی ها ذکر کردن در مورد استصحاب وجود وارد نیست، چون ایراد اینها نشأت گرفته از این بوده است که فکر میکردن همیشه باید در بقای موضوع وجود خارجی تصور شود. لذا میگفتن اگر وجود مورد استصحاب قرار بگیرد و حمل بر وجود شی بشود، میشه حمل شی علی نفسهی که معقول نیست. در ادامه مصنف گفتن که از حرفای گذشته ما معلوم میشود که منظور ما از بقای موضوع این است که شما باید علم و یقین به بقای موضوع داشته باشید، احتمال بقای موضوع کافی نیست. به همین مناسبت این سوال مطرح شد که شاید کسی بگوید که نه، علم به بقای موضوع لازم نیست، بلکه احتمال بقای موضوع هم کافی است، چون ما میتوانیم موضوع را مورد استصحاب قرار دهیم و سپس استصحاب حکم را جاری کنیم. مصنف گفتن که درسته که استصحاب در موضوع جاری می شود و ما منکری مطلب نیستیم، در فقه هم در خیلی از موارد موضوع مورد استصحاب قرار می گیرد، اما استصحاب موضوع در جهت استصحاب حکم مؤثر و مفید فائده نیست، اگرچه در بسیاری از موارد استصحاب موضوع باعث ترتب حکم و باعث ثبوت حکم شرعی می شود، اما این به معنای استصحاب حکم شرعی نیست. بعد گفتم برای روشن شدن مطلب باید ما اقسام شک در حکم رو بررسی کنیم. ایشون گفتن شک در حکم در بعضی از موارد برخواسته از شک در موضوع حکم شرعی نیست. یعنی ما شک در حکم داریم، شک در موضوع هم داریم، اما شک در حکم ربطی به شک در موضوع ندارد. مثل اینکه ما شک در حیات زید داریم، شک در عدالت زید هم داریم، شک در عدالت زید ربطی به شک در حیات زید ندارد، چون اصلا شک در عدالت بعد از این است که ما حیات زید را مفروض و صدق و مفروغ ان دانستیم. لذا استصحاب عدالت جداگونه جاری می شود، استصحاب حیات هم جداگونه جاری می شود، هیچ کدام هم ربطی به هم دیگه ندارند. اما ابتدای بحث امروز محور دوم بحث، اونجایی که شک در حکم برخواسته از شک در موضوع باشد. در اینجا گفتن خب موضوع به دو صورت هست، در بعضی از موارد موضوع یک امر معین و مشخص در شریعت هست، در بعضی از موارد این گونه نیست، موضوع در شریعت یک امر مردد هست. مثلا ما نمیدونیم این که سگ نجس هست ذاتن، آیا عنوان سگ نجس است یا نه ذات سگ نجس است. لذا در هر موردی که عنوان سگ صادق باشد حکم به نجس العین بودن می شود و الا حکم به نجس العین بودن نمی شود. این دو محور رو مستقلن پیگیری می کنند. در مورد مطلب اول که موضوع امر معین و مشخصی هست، خب مرحوم شیخ میگن که اگه در زمان لاحق ما شک کنیم که آیا موضوع سابق باقی هست یا باقی نیست، همون موضوع سابق رو ما استصحاب میکنیم و بعد از استصحاب موضوع خواه ناخواه احکام بر موضوع مرتب میشه. چون اصلا معنای استصحاب موضوع همین است، معنای استصحاب موضوع این است که همانطور که در زمان سابق این موضوع برخوردار از آثار شرعیه بوده است، در زمان لاحق و در زمان شک شما نیز با آن معامله یقین کن و آثار شرعیه را بر آن مترتب کن. اما این ربطی به استصحاب صحت حکم ندارد، این ربطی به این ندارد که بگیم که حالا که موضوع ثابت شد از اینجا ما میخوایم استصحاب حکم کنیم، نه موضوع که ثابت بشه حکم به صورت قهری برش مترتب میشود. بعد میگوین که بل لو اريد استصحابها لم يجره. تا اینجا رو دیروز توضیح داده بودم، اینو بخونیم بعد ادامه بحث رو توضیح میدم. شک ما در حکم از جهت غیر موضوع است،
در
همون صورت عبارت داشته باشید. و علسانی، بالای علسانی علامت بزنید بنویسید، یعنی در فرضی که شک در حکم شرعی، بیلگه بذارید، مسبب از شک در موضوع مشکوک است. و علی‌الثانی فل موضوع اما ان یکون معلوما معینا، یا موضوع این است که معلوم و معین است، یعنی در شریعت ما میدونیم حدود موضوع چیست، اما شک فی بقائه، شک شده است در این بقاء این موضوع معین. کما اذا علم ان الموضوع لنجاست الماء، ما میدونیم آن چیزی که موضوع قرار گرفته است برای این که بگن این آب نجس شده است چیه؟ هو الماء به وصف تغییر. سلامت الله. بالای الماء به وصف تغییر بنویسید، نه این که موضوع عنوان ما به ما هو و مندون لحاظ وصفن باشد. دقت کنید، یه لحظه هم باشید. ما میدونیم که آب کر در صورتی نجس میشود که تغییرات ثلاثه در آن ایجاد شده باشد. لذا موضوع نجاست چیه؟ آبی که متصفه به تغییر اوصاف ثلاثه باشد. لذا موضوع الماء نیست که بگیم تغییر اوصاف ثلاثه خارج از موضوع هست. یه بحثی رو قبلنها خوندید هم در مکاسب هم در رسائل، که بحث از حیثیت تعلیلیه و حیثیت تغییدیه بود. حیثیت تغییدیه این است که قیودی که در کلام متکلم ذکر می شود اینها قیودی باشد که به موضوع برمی گردد، در نتیجه موضوع میشه امر مرکب. مثل این که مولا به شما میگه که ان جاء زیدون فاکرمه، در اینجا اگه شرط قید برا ماده باشد و حیثیت تقییدیه داشته باشد، موضوع میشه زیدون الجائی، یعنی زید به وصف مجی. اما اگر شما بگید نه، شرط قید برا هیئته و از حیثیت تعلیلیه برخوردار هست، لذا موضوع میشه زید، حکم میشه وجوب اکرام، علت وجوب اکرام میشود مجی زید، اما وصف مجی داخل در موضوع نیست، حیثیت تعلیلیه است، خارج از موضوع. موضوع چیه؟ زید، نه زیدون الجائی. در جایی که وصف حیثیت تغییریه داشته باشد، با رفتن وصف موضوع هم از بین میره. اما در جایی که وصف حیثیت تعلیلیه داشته باشه، با رفتن اون علت موضوع از بین نمیرود. لذا در مورد الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجسه شيء، یا در صورتی که آب به اوصاف ثلاثش تغییر بکنه نجس می شود، این تغییر اوصاف ثلاثه رو حیثیت تغییری بدونین موضوع میشه الماء به وصف تغییر، اما اگه حیثیت تعلیلی بدونیم موضوع میشه چی؟ الماء. تفاوتش هم در این است که اگر ما حیثیت تغییری بدونیم وقتی که اوصاف ثلاثه بره یا نه، ما شک کنیم اوصاف ثلاثه از بین رفته یا نرفته، شک در موضوع داریم. اما اگر حیثیت تعلیلی بدونیم وقتی آب سر جاش هست، هیچ چیزی هم از ظرف این آب کم نشده، شک در موضوع معنا نداره، چون موضوع چی میشه؟ آب میشود. موضوع آب به وصف تغییر نیست. حالا فرض بر این است که ما از خارج میدونیم موضوع آب است به وصف چی؟ تغییر. به تعبیری موضوع یک امر چیه؟ مرکب هست، موضوع یک امر بسیط نیست. به خاطر همین گفتم روی الماء و به وصف تغییر بنویسید، نه اینکه ما به ما هو و من دون لحاظ وصف چی باشه؟ موضوع باشد. ولل متحریته هو الماء به وصف کریته ول اطلاقه، ولی ول اطلاقه بنویسید نه مضاف بودن، ولی کریت هم بنویسید نه قلیل بودن. به حیثیت تعلیلی اگر این بره نه، مگر اینکه شما ثابت کنید که این علت علت تامه منحصر است. لذا در بحث مفهوم شرط اگر یادتون باشه در آیه نبأ ان جاءکم فاسقون بنبأ این که بحث میکنن، اونجا میگن بعضیا اینو از باب مفهوم شرط میدونن، بعضی وقتا نه، بعضیا میگن از باب مفهوم وصفه، چون اینجا مجیء الفاسق ملاک است نه فاسق. به ما هو چی؟ فاسق. در حیثیت تعلیلیه اگه علت تامه باشه و علت تامه منحصره باشد، خب با رفتن علت منحصره دیگه جایگزینی ندارد، لذا معلولم از بین میره، حکم از بین میره. اما اگر فقط علیت تامه داشته باشد، اما علیت تامه چی داشته باشد؟ منحصره نباشد، یعنی جایگزین داشته باشه، نه، با رفتن علت معلول از بین نمیره و حکم سر جاش چه باقی است، این احتمال بقایش چه وجود داره. ثم شک فی بقاء تغیر الماء الاول، ماء الاول یعنی آبی که در زمان سابق بوده است. آقا آب در زمان سابق تغییر کرده پس قطعا نجسه، در زمان لاحق نمیدونیم که اون وصف تغییر از بین رفته یا نرفت. و کریت یعنی شک فی کریت الماء الثانی، یعنی این که ما نمیدونیم که آیا این در مرحله ثانی کریت باقی هست یا باقی نیست. او اطلاقهی، ما نمیدونیم که آیا مطلق بودنش سر جاش باقی هست یا باقی نیست. مثلا شما فرض کنید یه شیشه گلاب ریختی داخل یه ظرف آب، ها شما الان به این آب که نگاه میکنید آیا مضافه؟ الان شما یه شیشه گلاب بریزی فرض کنید توی یه پارچ آب، بعد بهش که نگاه میکنید شکلش هم شکل آبه، تغییری هم نکرد، لذا شک میکنید که آیا با افزودن یه شیشه گلاب به این ظرف این پارچ آب آیا از مطلق بودن خارج شده است، در دل به مضاف شده، لذا وضو مثلا بهش جایز نیست یا تطهیر به واسطه آن جایز نیست. و اما ان یکون اون موضوع غیر معین، یعنی در شریعت موضوع برای ما مشخص و معین نیست، بل مرددن بین امر معلوم البقا و آخر معلوم الارتفاع، بلکه مردد بین دو تا امره که یکیش قطعا الان در زمان لاحق نیست اما یکیش قطعا در زمان لاحق هست، ما نمیدونیم موضوع چیه. کما اذا لم یعلم ان الموضوع لنجاسته، دقت کنید مثال رو با هم باشه، من میدونم تغییر و ایجاد اوصاف ثلاثه در آب باعث میشود که این آب نجس بشود، اما نمیدونم که حصول تغییر برای نجاست کافیست یا بقاء تغییر هم شرطه. به تعبیری همین که آنن ما و یه لحظه این آب تغییر پیدا کند دیگه نجس میشه برای همیشه یا نه، اگر تغییر ایجاد شد باید این تغییر بمونه تا مادام اینکه تغییر هست آب نجسه و الا نجس نیست. خب حالا الان تغییر از بین رفته، اگه موضوع متغیر آنن ما باشد خب این آب باید بگیم نجسه، شما نمیتونی با این آب وضو بگیری. اما اگر بگی که موضوع بقاء تغییر است این آب دیگه نجس نیست. کما اذا لم یعلم ان الموضوع للنجاست هو الماء الذي حدث فيه التغير آنن ما، بله آنن ما بنویسید، یعنی ایجاد تغییر در یک زمان برای حکم به نجاست در زمانهای بعدی نیز کفایت می کند. لذا اگر آب کری وجود داشته باشد که در زمان سابق به واسطه تغییر اوصاف ثلاثه ویلگول حکم به نجاست آن شده باشد، ویلگو بذارید، در زمانهای لاحق نیز این حکم به نجاست به حال خود باقی است، ولو اینکه تغییر مذکور از بین رفته باشد. یا نه موضوع چیه؟ الماء المتلبس فعلا به تغییر، آبی باشه که الان برخوردار از تغییر باشد. بالای فعلا موضوع لذا اگر تغییری که در گذشته حاصل شده است در حال حاضر وجود نداشته باشد، بگون حکم به نجاست این آب نمی شود. این بحث شما در الموجز و اصول فقه خونده بوده، در بحث چی؟ مشتق. این که میگن وضو گرفتن به الماء المسخن مکروهه، اونجا خوندید که الماء المسخن آیا آبی است که یه لحظه گرم شده باشد یا نه آبی که الان در حال حاضر گرم باشد، اون بحث مشتق. یا مثلا در مورد این که بول در زیر درختی که میوه دارد یا قاعد مکروه است، آیا منظور درخت شجره مثمره هست، یعنی به این معنا که این در گذشته میوه میداد یا نه در فصلی هست که میوه میده، یا نه همین مقداری که در یه زمانی میوه میداد ولی اینکه الان فصل میوه دادنش نیست برای حکم به کراهت چه؟ کافی است. به تعبیری آیا همون شأنیتی که حاصل شد کافیه یا باید حتما این عنوان برخوردار از این وصف به صورت چی باشد؟ فعلی باشد. خب کما اذا شککنا فی ان النجاسته محمولتون علی الکلب به وصف انهو، به وصف انهون کلب، کلبون ببین انهو میخوره به الکلب، بالای محمولتون علی الکلب به وصف انهو کلبون میرسید، یعنی شارع مقدس که کلب را از جمله اعیان نجسه معرفی می کند، در صورتی حکم به نجس العین بودن آن می شود که عرفاً عنوان کلب بران صادق باشد. لذا اگر این حیوان از دنیا برود و بر اثر استحاله تبدیل به نمک مثلا، چون سگ که چیزایی هست که تبدیل به نمک میشه، خودش الان داره، تبدیل به نمک مثلا بشود، ویرگول، حکم به نجاست آن نمی شود نقطه بذارید که برای داشته باشید. محمولتون علی الکلب به وصف انهو کلبون، یا نه، محمولتون علی الکلب المشترکه، المشترکه عطف به وصفه میشه، صفت برای کلبه، کلبی که مشترک است بین الکلبه و بین ما یستحال و چی؟ الیه، بین چیزی که استحاله می شود به اون چیز، من بیانیه، من الملح او غیرهی، ولی المشترکه بنویسید به عبارتی ذات این حیوان، بلگون، حکم به نجاست آن شده است. لذا این ذات بر هر صورتی که باشد، ولو اینکه عنوان کلب بر آن صادق نباشد، بلگون، حکم به نجاست آن خواهد شد. اما علل اول، اما الاولو، اول چی میشه؟ در جایی که موضوع امر معین و مشخص باشد، بله، اما الاولو میشه، یعنی ما یعنی شک ما برخواسته از موضوع حکم شرعی می باشد و آن موضوع نیز امری معین و مشخص در شریعت می باشد. متوجه شد چرا روی عمل اولو نوشتید؟ که همین که عرب پور اشاره کردم، یعنی عمل اولو برمی گرده به مجموعه بحث گذشته. دو تا مطلب بود: شک ما برخواسته از موضوع حکم شرعی هست، موضوع هم امر مشخص و معین در شریعت هست. خب در این صورت دیروز توضیح دادیم، مرحوم شیخ میگه خب استصحاب موضوع جاری می شود، چون که ما میدونیم موضوع در گذشته چی بوده. مثلا آبی در گذشته کر بوده است، آبی در گذشته مطلق بوده است. الان ما شک میکنیم کریت از بین رفته یا نرفته. خب اگه ارکان استصحاب وجود داشته باشد، ما استصحاب بقای کریت جاری میکنیم، بعد از جریان استصحاب بقای کریت حکم میکنیم به چی؟ به مطهریت این آب. بعد مرحوم شیخ میگه اصلا لازم نیست که شما استصحاب حکم جاری کنید، بلکه اصلا جاری نمی شود. چرا؟ چون استصحاب بقای موضوع اصلا معناش ترتب احکام شرعی است. اما اولو، فلا اشکال فی استصحاب الموضوعه، ولی فلا اشکاله میستید، یعنی اگر ارکان استصحاب کامل باشد و از جهات دیگر مانع وجود نداشته باشد. دقت کنید. این که میگه لا اشکال فی استصحاب الموضوع یعنی از جهت بحث ما اشکالی نیست، اما شاید این از باب شک در مختزی باشد و طبق مبنای شما استصحاب در شک در مختزی جاری نشد. این که داره میگه اشکالی در استصحاب نیست، یعنی از این جهت بحث ما که شک در حکم و شک در موضوع و شک در حکم برخاست، از این جهان مانعی نیست. ارکان استصحاب کامل باشه استصحاب جاری میشود. و قد عرفت فی مسئله الاستصحاب فی الامور الخارجیته، در گذشته در مسئله استصحاب در امور خارجی یاد گرفتید، ان استصحاب الموضوع حقیقته، حقیقت اون استصحاب موضوع چیه؟ ترتیب الاحکام شرعیت المحمولت على ذلك الموضوع الموجود چی؟ واقعا منظور استصحاب موضوع اثبات موضوع فقط نیست، بلکه اثبات موضوع است به جهت ترتیب احکام شرعی. بالای حقیقته بنویسید به عبارتی وقتی شاره به ما هو شاره ما را به موضوعی متعبد می کند، این بدان معنا است که احکام شرعیه آن را بر آن موضوع مترتب نماید. نقطه بذاری، به تعبیری حکم به بقاء موضوع به این معنا است که همانطور که در زمان سابق و در زمان یقین احکام شرعیه بر این موضوع مترتب می‌گردد، از ما می‌خواهد که در زمان لاحق و در زمان شک نیز با آن موضوع معامله یقین نموده و احکام شرعیه را بر آن مترتب نماییم. به همین جهت در گذشته بیان شد که تنها آثار شرعیه در استصحاب بر موضوع مترتب می گردد، چون که آثار شرعیه به ید شارع و مجعول شارع می باشند، نه آثار عقلیه و آثار عادیه. چه؟ توضیح ان استصحاب الموضوع حقیقته میشه مبتدا، ترتیب الاحکام میشه خبر، جمله مبتدا خبر میشه خبر برای استصحاب الموضوع دیگه، جمله کبرا میشه. خب فافای تفریعه، فحقیقت و استصحاب تغییر یا استصحاب کریت یا استصحاب مطلق بودن آب چیه؟ ترتیب و احکامها المحمولت چی؟ علیها، که نجاست فی الاول و المتحریت فی الاخیرین. فمجرد و باز فافای تفریعه، پس صرف این که ما استصحاب موضوع جاری کنیم برای ترتب احکام کافیست، نیازی به استصحاب هو نداریم. فمجرد استصحاب الموضوع یوجب اجراء الاحکام فلا مجال لاستصحاب الاحکام کی حین اذن. ولی فلا مجال علامت بزنید، اول بالای حین اذن نیست، حین اذ یستصحب الموضوع و یترتب الاحکام علیه. خب بله، فلا مجاله بمیسید لأنهو تحصیلون للحاصله. نقطه زیزه بنابراین در این فرض اگرچه استصحاب موضوع جاری می شود ولیکن هیچ ثمره‌ای در جهت صحت استصحاب حکم ندارد و بلکه مانع از جریان استصحاب در حکم خواهد شد. خب ادعای اون انقلته چی بود؟ میگفت ما میتونیم به واسطه استصحاب موضوع بستر رو برای استصحاب حکم فراهم کنیم. خب ما در فرض اول در جایی که اصلا شک در حکم برخواسته از شک در موضوع نبود به این نتیجه رسیدیم که استصحاب موضوع مثل استصحاب بقاء حیات زید هیچ کمکی به اثبات عدالت زید نمی کنه. در اینجا به این نتیجه رسیدیم که اگرچه با استصحاب موضوع شک ما نسبت به حکم شرعی از بین می رود اما این به این معنا نیست که استصحاب موضوع کمک کرده است به جریان استصحاب در حکم، نه، بلکه با جاری شدن استصحاب در موضوع در چنین فرض مانع می شود از جریان استصحاب در حکم، چون به صرف اثبات موضوع احکام شرعی برش مترتب می شود و شک ما از بین میره. لذا در ادامه میگه لارتفاع شک. بالا لارتفاع شک بنویسید، یعنی به واسطه استصحاب موضوع ویلگول شک ما نسبت به بقای حکم شرعی از بین می رود، زیرا همانطور که بیان شد در چنین فرضی که شک ما در حکم شرعی برخواسته از شک در موضوع آن حکم شرعی باشد، رابطه بین این دو شک از نوع شک سببی و مسببی خواهد بود و با جریان استصحاب در جانب سبب ویلگول تکلیف نسبت به مسبب روشن گردیده و شک ما زائل می‌گردد. دیروز گفتم به تعبیری استصحاب در ناحیه سبب وارد است بر استصحاب در ناحیه چی؟ مسبب. خب اما بل دقت کنید، این بل رو دقت کنید، یه لحظه با هم باشید این پاراگراف حل براتون. دقت کنید، شما به واسطه استصحاب وقتی استصحاب در موضوع جاری میکنید کلن شارع مقدس به شما چی رو اجازه میده؟ شارع این اجازه رو به شما میده همونطور که این موضوع زمانی که واقعا ثابته آثار شرعیه برش مترتب میشه، الان هم که به واسطه استصحاب ظاهرا ثابت میشود آثار شرعیه برش مترتب. خب آثار واقعیه آب به وصف تغییر چیه؟ نجاست، نجاست واقعیه. خب آثار ظاهریه آبی که ظاهرا وصف تغییر داره چیه؟ نجاست ظاهریه. پس ببینید اگر آبی واقعا تغییرات ثلاثه درش ایجاد شده باشد، حکم شود به نجاست واقعی. اگر آبی ظاهرا حکم شود به اینکه اوصاف ثلاثه درش وجود دارد، حکم شود چی؟ به نجاست ظاهری. اما صحت استصحاب نجاست از آثار موضوعه. شما حق دارید بعد از اثبات موضوع ظاهرا همون احکام واقعیه رو جاری کنید. الان صحت استصحاب حکم از احکام موضوع واقعیه که شما بتونید الان ظاهرا ثابتش کنید. الان آب کری که برخوردار از اوصاف و تغییرات سگانه باشد، یکی از آثار واقعیش این است که استصحاب حکم واقعا درش جاری می شود. خب پس همونطوری که از آثار واقعی نیست، نمیتونه از آثار ظاهری هم باشد. پس همونطوری که اگه موضوع واقعا ثابت بشود، اثرش صحت استصحاب حکم نیست، بلکه اثرش فقط نجاست واقعی هست، موضوع الان ظاهرا هم که ثابت میشود، اثرش فقط نجاست ظاهری است، اثرش صحت استصحاب حکم نیست. این همون بیان گذشته، اما شیخ میخواد از این بیان اینجوری استفاده کنه. شما با استصحاب موضوع فقط استصحاب موضوع یعنی اثبات موضوع ظاهرا، شما با اثبات موضوع ظاهرا فقط میتوانید احکام شرعیه واقعیه رو ظاهرا ثابت کنید و صحت استصحاب حکم از احکام شرعیه واقعیه نیست تا الان بتونه ظاهرن چی بشه؟ ثابت کردن. این کل بیان شیخ. بل لو ارید استصحابها، استصحاب احکام، لم یجره، جاری نمی شود. چرا؟ میگه لأن صحت استصحاب نجاست مثلا لیس من احکام تغییر الواقعی لیثبت به استصحاب اون موضوع. چرا؟ چون لأن اثر تغییر الواقعی هی نجاست واقعیت و لا استصحاب اون نجاست. از مع فرض تغییر لا شک فی نجاست. بالای لأن صحت استصحاب نجاست بنویسید به عبارتی همانطور که بیان شد، به واسطه جریان استصحاب در موضوع حکم شرعی، ویرگول بذارید، آثار واقعیه آن موضوع به صورت یک حکم ظاهری ثابت می‌گردد. و آثار واقعیه آب کری که برخوردار از تغییرات سگانه می باشد، ویرگول، نجاست واقعی است. لذا بعد از استصحاب موضوع مذکور و اثبات بقای آب کری که برخوردار از اوصاف ثلاثه می باشد، همان احکام واقعیه یعنی نجاست به صورت ظاهری ثابت می گردد. و نقطه، بنابراین صحت جریان استصحاب در احکام شرعیه از آثار واقعیه موضوع مذکور نمی باشد تا بعد از جریان استصحاب در آن موضوع، بیرگول صحت استصحاب احکام بر آن مترتب گردد. این که قبلش گفته بود، اینو قبلش گفته بود، بعد از بل اینو نمیخواد بگه. خب بله، قبل از بل اینو گفته، گفته که بعد از استصحاب موضوع شک ما دیگه برطرف میشود، لذا جایی برای استصحاب حکم باقی نمیمونه. اینو قبل بل، بعد از بل میخواد بگه که منظور از استصحاب موضوع چیه؟ ترتب آثار واقعیه به صورت ظاهری بعد از جریان استصحاب در موضوع. خب حالا آثار واقعیه آبی که برخوردار از اوصاف و تغییرات ثلاثه است چیه؟ نجاست واقعی. اینه که شما یقین داشتی به این که این آب برخوردار از تغییرات سگانه هست، اثر واقعیش چیه؟ نجاست. در زمان شک این موضوع رو ظاهرن ثابت میکنیم، همون حکم واقعی هم چی ثابت میشود؟ ظاهرن ثابت میشود. آیا صحت استصحاب در احکام شرعیه مثل صحت استصحاب نجاست، این از آثار واقعیه موضوعه؟ واسه از آثار ظاهریه موضوع هم نمیتونه باشه.
میشه بگم اصلا نیست که باشه آثار بمونه.
چی باشه؟
بمونه
خب نیست، اون نیست، اصلا با اون زاویهش بی کار نداره. قبل بل با این کار داشت، بعد از بل اصلا فرض بر این میکنیم که آقا صحت استصحاب احکام اثر اون من الاثار داره. میگه خب این از آثار واقعی نبوده که، حالا بخواد از آثار چی باشه؟ ظاهریه باشه. باز با مع یه پله دیگه ترقی میکنه، میگه اگه شما بخوای اینو اثبات کنی، اینو اگه شما بخوای اثبات کنی با من باشه لازم، با معاینو میخواد ثابت کنه. میگه قبلن ما شرط بقاء موضوع رو چجوری ثابت کردیم؟ با دلیل عقلی. چند جلسه قبل سنی گفته بود ثم دلیل و علا اعتبار حاضر شرط. من همونجا گفتم که این دلیل مرحوم شیخ یک دلیل عقلی هست، برهان صبر و تقسیم هست، و گفتم یعنی نکته بعدش شیخ استفاده میکنه. شیخ میگه خب اگه قرار باشه شما صحت استصحاب در احکام رو مترتب کنی بر استصحاب موضوع، نتیجهش این میشود که شما یک امر عقلی رو اینجا چکار کردی؟ واسطه کردی. چون ما قبلا ثابت کردیم که شرط بقاء موضوع دلیلش عقل است. از اینجوری میشه، عقل میگوید در ما نحنفی چون موضوع باقی هست، پس استصحاب احکام شرعیه هم باید بر این موضوع چی بشه؟ جاری بشه، امر عقلی وسط باشه، و این میشه اصل چی؟ مثبت. بعد میگه فتعمل، بعضی گفتن که فتعمل اشاره به این داره که اگر ما چنین چیزی رو بپذیریم میشه واسطه، خفا در چی وجود دارد؟ واسطه وجود دارد، چون استصحاب موضوع عبارت اخرای اون طرفش کنهو میشه ابقاء حکم، ابقاء حکمم میشه همون استصحاب چی؟ حکم. قرارت خواه اینا بحث بی خود، یعنی ادامه دادن این بس همش بی خوده، مرحوم شیخ داره هیه با و الا کل بس همون تیکی اول بود. بعد از جریان استصحاب در موضوع احکام شرعیه به صورت قهری بر موضوع مترتب میگردد، لذا شکی وجود ندارد که ما بخواهیم بحث از استصحاب در حکم را مطرح کنیم. با شیخ یه پله رفت بالاتر گفت بل اصلا استصحاب در حکم از آثار شرعیه موضوع نیست، تا بتوانیم بعد از اثبات موضوع استصحاب در حکم را از آثار این تلقی کنیم و بگوییم بعد از استصحاب موضوع استصحاب در حکم صحیح است. حالا باز میگه یه پله باز بالاتر، میگه اگر کسی بگوید ما بعد از استصحاب موضوع صحت استصحاب حکم را میپذیریم، این یعنی پذیرش یه امری که مقدمش امور چی است؟ عقلی است. چون صحت استصحاب حکم قطعا از مجعولات شرعیه نیست. شما کی میتونید استصحاب حکم جاری کنید؟ زمانی که موضوع باقی باشد. چون اگر موضوع باقی نباشد ابقاء ما کان نیست، نقض یقین سابق هم نیست. خب اینا همه استدلال عقلیه دیگه، اثر شرعی نیست که. اگه فرض کنیم صحت استصحاب حکم از آثار بقای موضوع هست، این از آثار شرعیه؟ اصلا یه نفر که بگی که استصحاب حکم در اینجا صحیحه معناش چیه؟ یعنی این که چون موضوع باقی هست و اگه شما این حکم باقی ندونی نقض یقین می شود، اگه موضوع باقی بدونی ابقاء ماکانه می شود. خب این همون استدلال عقلی که قبلش خوندیم دیگه. خلاصه صحت استصحاب حکم قطعا مجعول شارع نیست، یا امر عقلیه یا امر عادیه، در هر دو صورت هست مثبت دیگه. ما ان قضیت ما ذکرنا، چی گفتیم ما قبلا؟ من الدلیل علی اشتراط بقاء الموضوع فی الاستصحاب حکم العقل به اشتراط بقاء اون موضوع در استصحاب. بالای مع علامت بزنید بنویسید، یعنی بر فرض که قبول کنیم، ویلگو بذارید، صحت استصحاب حکم، ویلگو بذارید، اثر استصحاب موضوع است، ولکن این اصل مثبت خواهد بود چون که قطعاً صحت استصحاب حکم اثر شرعی و مجعول شارع نمی باشد، بلکه یک حکم عقلی می باشد، همانطور که در بیان دلیل اشتراط بقاء موضوع توضیح آن گذشت. پس ببینید یه بار دیگه تکرار میکنم، مرحوم شیخ سه مرحله رو پشت سر میذاره. مرحله اول اینه که بعد از استصحاب موضوع اصلا نوبت به استصحاب حکم نمیرسه. چرا؟ چون معنای استصحاب موضوع چیه؟ ترتب احکام شرعی بر موضوع است. وقتی من موضوع رو ثابت کنم احکام شرعی برش مترتب میشود، شکی دیگه در حکم شرعی وجود نداره تا استصحاب حکم جاری بشه. دو، فرض کنیم شما اصرار دارید که نه آقا، بعد از این که من استصحاب موضوع جاری کردم برای اثبات حکم شرعی باید استصحاب حکمم جاری بشه. مرحوم شیخ میگه خب استصحاب حکم از آثار استصحاب موضوع نیست، چون منظور از اثبات آثار موضوع اثبات آثاری است که در زمان یقین وجود داشته است. از آثار تغییر چیه؟ نجاست. لذا همین تغییر اگه ظاهرا هم ثابت بشود همون اثر فقط بار می شود و اون اثر فقط نجاست است. اصلا استصحاب حکم از آثار استصحاب موضوع نیست، نه اثر عقلی، نه اثر عادی، نه اثر شرعی، ربطی بهش نداره. مع شما میگی نه، استصحاب حکم از آثار هست. برای شما میگه اگر اینو بگید بر فرض ما بپذیریم، خب باز این از آثار مجعول و از آثار شرعیه نیست، میشه از آثار چی؟ عقلیه، چون دلیل بر صحتش عقل میباشد. عقل میگوید چون موضوع باقیست پس استصحاب حکم جاری میشود، اما اگه موضوع باقی نبود عقل میگوید استصحاب حکم جاری نمیشه، مجعول شارع نیست. فالمتغیر الواقعی انما یجوز استصحاب النجاست له به حکم العقل. بالای استصحاب النجاست له به حکم العقل رسید به این معنا که مفهوم استصحاب یعنی ابقاء ما کان در این فرض صادق است. منظورش این که میگه اگه شما تغییر واقعی رو ثابت کردید استصحاب حکم جاری میشود، منظورش این نیست که واقعا استصحاب جاری میشود، منظورش اینه که ابقاء ماکانه صادق هست. وقتی شما تغییر واقعی رو ثابت کنید میگه همون جور قبلا بوده الان هم هست. فهازل حکم اعنی ترتب الاستصحاب، برای شما استصحاب حکمی علا بقاء الموضوع لیس امرا جعلی، یا این امری نیست که مورد جعلش، حتی یترتب علا وجودهی وجود موضوع الاستصحابی، بلانه میشه ای ظاهری، ولی فتعمل بنویسید بعضی از شارحین گفتن شاید اشاره به این داشته باشد که در چنین مواردی خفاء در واسطه وجود دارد، لذا ترتب احکام شرعیه بر موضوعی که مورد استصحاب قرار گرفته است به معنای ابقاء و ماکانه می باشد. بعد از فتعمل آخر بحث اونجا که نقطه داره علامت بزنه بسید خلاصه آن که اگر شک در حکم شرعی برخواسته از شک در موضوع آن باشد و در نتیجه استصحاب در موضوع آن حکم شرعی جاری گردد، آن بحث ما در همون فرض هم. آره اون هم باید اضافه کنید، یعنی خلاصه آن که اگر شک ما در حکم شرعی برخواسته از موضوع معین شرعی باشد و استصحاب در آن موضوع معین جاری گردد، دو نقطه بذارید سر خدمتی بهتر. اولا با جریان استصحاب در موضوع احکام شرعیه بر آن مترتب می شود و لذا شک ما نسبت به حکم شرعی از بین خواهد رفت و در نتیجه جایی برای طرح استصحاب حکم شرعی باقی نمی ماند. اینکه گفته شود با استصحاب موضوع بلگول بستر برای استصحاب حکم فراهم شده است. این اولا، چون مستدل و اون مستشکل دنبال این بود دیگه. این اولا. ثانیا، استصحاب حکم از آثار واقعیه موضوع شرعی نمی باشد. درست کنید؟ یعنی از آثاری نیست که تو زمان یقین وجود داشت تا اینکه به عنوان اثر موضوع شرعی در زمان شک و بعد از جریان استصحاب در موضوع به صورت ظاهری ثابت گردد. آقا استصحاب حکم از آثار واقعیه موضوع نیست، تا اینکه الان در زمانی که ما استصحاب موضوع میکنیم از آثار ظاهریش به حساب بیاد. و ثالثاً، خب شیخ کش داده بحثو دیگه.
ما مالک کجا داشتیم؟ گفت که استصحاب بکنیم، ما موضوع رو نداریم. چیکار می‌کنیم؟ گفت اونم استصحاب.
خب اون میگفت که اگر موضوع رو ما با استصحاب احراز کنیم برای استصحاب هو کافی است. شیخ به حرفش این بوده است که اگر چه استصحاب در موضوع جاری می‌شود، اما در جهت جریان استصحاب در هو کمکی نمی‌کند. چون در یه جا اصلا ربطی بهش ندارد. در یه جا اگر چه ربطی بهش دارد بلکه مانع می شود و اصلا نمیذاره اون جاری بشود. حرف مستشکل این بوده که لازم نیست ما موضوع رو ثابت کنیم واقعا، بلکه شما همین مقدار که موضوع رو با استصحابم ثابت کنی کافیه. شیخ می خواهد استصحاب و موضوع ثابت کنی، نوبت به استصحاب نمی رسد. چرا؟ چون شک ما از بین میره. چرا؟ چون اصلا استصحاب حکم از آثار استصحاب از آثار موضوع نیست. و ثالثا، بر فرض که پذیرفته شود استصحاب حکم از آثار موضوع واقعی هست، ولیکن این از آثار شرعی و مجعول شارع نمی باشد بلکه از آثار عقلیه است و اثبات آن برای موضوع مستصحبه بیلگول اصل مثبت خواهد بود که از حجیت برخوردار نمی باشد. خب اما علی‌الثانی می رسیم به اونجایی که شک ما برخواسته از موضوع هست، اما موضوع امر معین و مشخص در شریعت نیست. انشاءالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.